أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. عبارات فقها رو در بحث قمار با هم مرور می‌کردیم. به عبارت معذب البارع ابن براج رسیدیم، عبارت هشتم. ایشون فرموده بودند که مکاسب سه دست است. یه دسته به صورت مطلق حلالند، یه دسته به صورت مطلق حرامند، و یه دسته مباحند. بعد می فرمایند که فعمل محظور علا کل حال، شروع می کنند مواردی رو مطرح کردند. بعد یکی شاهینه که اونجا عبارت شین اومده، یه ظاهرن غلطه که دیروزم بهش اشاره کردیم. فقه القرآن کتابیست از راوندی، از فقهای طراز اول ما. ایشون یه نوع آیات الاحکامی نوشتند، در اونجا از موارد حرام که وارد میشن سخن میسر رو یاد میکنن، میگن ول میسر قمار. و روی ان امیر المؤمنین انه قال الشطرنج میسر العجم. بعد اشاره میکنند که ازلام هم قداهی است که یجیلونها، این یجلبونها علی القاعده غلطه، یجیلونها للغمار. یجیله رو گفتم، یعنی میذارن تو دست، اینجوری اینجوری میکنن، میگردونن تو دست که معلوم نشه که کدوم تیر کدومه. و بعد یه توضیح نسبتاً مفصلی میده ایشون در رابطه با انواع مختلف که چون راجبش قبلا صحبت کردیم. عبارات اینجا تقریبا شبیه عبارات مبسوطه. به جلوتر بریم عبارتشون رو، به خمر و میسر میرسه، به آیه شریفه. و آیه رو که نقل میکنند میگن که خداوند در این آیه به ادله و السنه متعدد خمر و میسر رو حرام کردند. قال قومون، اول پاراگرافش اینه، المعنا ان الاسم به شرب هازهی والغمار به هازا اکبر و اعظم، لانهم کانو ازا سکرو و سب بعضهم علا بعضین، یعنی میفتن به جونه هم، و قاتل بعضهم بعضان. قتاده گفته که این آیه شریفه چگونه است و از جهات متعددی حرمت قمار رو و حرمت خمر رو ثابت میکنه. ببینید، بریم پایین. و فل آیه دلالتون علا تحریم الخمر من اربعت اوجه، از چهار وجه حرمت خمر رو و حرمت هازه الاشیاء رو، یعنی میسر رو ثابت میکنه. یک، انهو وصفها ها به انها رجسون. خب رجس و نجس هم بلا خلاف محرمه، البته حالا این محل بحثه. دوم، نسبتش میده به عمل شیطان، و عمل شیطان و ذالک لا یکون الا محرما، حتما باید حرام باشه. سوم، امر میکنه به اجتناب، فجتنبوه، که این خب بهترین دلیلم هست که امر یقتزل ایجاب شرعن. و چهارم، آخرش هم میگه که انهو جعل الفوز والفلاح في اجتنابه لعلكم مفلحون. آخر آیه است، میگه به خاطر همینم پس اگه کسی این کار رو انجام بده به فلاح میرسه. استدلال البته قابل نقاش. بعد ایشون مطلب مفصلی داره، ازش عبور کنیم. خود دوستان یه مطالعه میکنند، میاد جلوتر و بیشتر سخنش در رابطه با خمره. گفتم بیشتر یکی از نکاتی که بهش توجه بکنید، اصلا قمار چندان در لسان علما محل بحث نیست، یعنی که عنه امر مفروغ عنه مسلم غیر قابل بحث. خیلی هم موضوعش هم آیون تنقیح نکردند که بحث رو بخوان باز کنن و معلوم بکنن. شماره دهمون قنیه است. ابن زهره در وقتی که سخن میگه، سمن و کل ما یحرم اکله و شربه من المسوخ و الانجاس، از هر مسخ شده‌ای و هر نجس شده‌ای الا اون چیزهایی که استثناء شده. استثناء از معمولا نجس خاطرتون باشه در بحثا مطرح شده بود، عبارت بود از مثلا کافر به صورت عبد، اگر فهم میشه بیع دهن متنجسه، کلاب سید یکی از بحثاش بود که میگفتن آیا سلوقی باشه یا غیر سلوقی و این موارد. بعد اجر عمل المحرمات من الملاهی و آلات قمار. سخن ایشون هم بیشتر در بیع آلات قماره، نه در خود قمار که انه مسلم گرفته. بعدی متشابه القرآن. متشابه القرآن که مال ابن شهرآشوب، یکی از خب فقهای بزرگ ماست ابن شهرآشوب، میفرماید که در ذیل آیه لسالون که عن الخمر و المیسر آیه رو کامل نقل میکنه، میگه ابن عباس و ابن مسعود و حسن و قتاده و ابن سیرین گفتن میسر قمار کله، همه انواع قمار. روایتی هم از امیرالمومنین نقل میکنه که فرمود نرد و شطرنج میسرن. ظاهر روایات ما به تعبیر ایشون همینه و میفرماید که روایت شده که امیرالمومنین مر به قومی یلعبون به شطرنج، به یه قومی عبور کرد که اونا شطرنج بازی میکردن. فقرأ این آیه رو خون، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. لذا این مهرهای شطرنج رو به صنم، اون هم اصنام معبوده، یعنی بت‌های مورد پرستش تشبیه کرد، گفت که ان اینا مثل اونا هستند. ازش خواسته استفاده حرمت کنه، ظاهرا در نمیاد ازش حرمت، چون در مقام تخطئه فعل هست، اما حالا اینکه انطباق بر او پیدا بکنه آیه شریفه یا اینکه تخته از باب تحریم باشه یک کراهت نیست. ادله حرمت قمار البته به اندازه کافی خواهیم خون زیاده. بعد میفرماید امیرالمومنین فرموده اللاعب به شطرنج اکذب خلق الله، اکذب خلق خداست، دروغ‌ترینه. یقول چرا؟ ببینید اینو توجه کنید، شاهین که یا شاهین که همین بازی است که گفتیم که ظاهرا هم شاهینه، اسم احتمالاً بعضی هم گفتن اسم همین شطرنجه، چون شطرنج شاه داره، دو تام شاه داره، یه شاه این ور داره یه شاه اون ور، سفید و سیاه. میگن شاهین یعنی دو تا شاه، دو شاهیه. بعد طبیعتا این میگه که کیشومات این مات هم حالا ممکنه به این معنای عرب گرفتن مرگ، یعنی شاه مات شد تو لسان عرب به معنای مرد. حضرت میفرمایند یقول، میگن مات و ما مات، مرد یا نمرد. یعنی قولهم، معنای قولشون اینه شاه مات. این یه مطلب اسمم تا حالا میرسیم که شاید مات به معنای کیش و مات مات به معنای مردن باشه، ولی حالا مورد بحث ایشونه که میگن این گونه است. حالا یا لغت وارد زبان عربی شده، اینا فکر کردن مات به معنای مردن، در نتیجه بازیگران به معنای مردن به کار بردند. بعدم همون مطلب رو میگه فل آیه دلال علا تحریم حاضر اشیا. بعدی از کسایی که نقل کرده سرائره، خوبه راجع به این آقای ابن شهرآشوب یه اشاره بکنیم. ابن شهرآشوب تبرسیه، یعنی مازندرانیه. ما دو تا تبرسی داریم، هر دو هم در یه طبقه. یه تبرسی فضل ابن حسن که صاحب مجموع البیانه، یه تبرسی که ابو منصور تبرسی صاحب کتاب الاحتجاجه، همین ابن شهرآشوب هم بعضن با او یکی گرفتن. استاد همون مثلا ابو الفتوح رازیه که صاحب تفسیر روز الجنان و روح الجنانه. یکی دیگه از کسایی که شاگرداشه عبدالکریم عبدالجلیل قزوینی است، صاحب نقض که یکی از کتاب‌های معروف کلامی است، تعلیقاتی هم براش اخیراً زده شده بوده. این اخیراً که میگم 30-40 ساله محقق ارموی بهش زده بود، کتاب خیلی غنی چاپ شده. البته مباحث کلامیش بعضاً با اون چیزایی که امروز ما معتقداتمونه فرق میکنه، مربوط به قرن چهاره. حالا الان یادم نیست این استاد اونه یا اون استاد اینه. این طبقه، اون طبقه فقهای شیعه یک گروهی هند از نهله منطقه هله خارجند. در یه زمانه تقریبا از بعد از ابن ادریس همه فقهای شیعه تو منطقه هله تعریف میشن، محقق هلی، علامه هلی، احمد سعید، اینا میرن اون منطقه. این یه گروهی هم که نه ارتباط فقهی هم با اونا ندارن، بیشتر در همین منطقه ری هستند و لزام فقهشون فقه مورد توجهیست، چون یه مقداری از مکتب ابن ادریس و مکتب علامه و البته متقدم هم هستن بعضیاشون، از مکتب شیخ طوسی و مقداری مجزاست، متفاوت. اسباحوشیه مثلا کیدوریه، اینها این طیفایی هستن که مربوط به این منطقه ری هستن، ادامه فقه قوم و صدوق و ری هستن، یه نهلهی وسطشون فطرته که کسی نیست. قابل مطالعه است که مثلا چگونه است. حالا هر عبارات دیگه ازشون رسیدیم میگیم که بهش اشاره بکنیم. بعضی از بزرگانشون مورد کمتر هم مورد توجه هستن، یه فقه روایی تری دارند، فقه اصولی خیلی مبتنی بر قواعدی که در طرف ابن ادریس و طرف شیخ طوسی و بعد شاگردان و دیگران ابن ادریس هست درشون نیست، چون ابن ادریس دوتا پسر داره که حالا یعنی دوتا پسر داره که یکیشون بله یک کسی از بزرگان اونجاست به نام یحیی ابن سعید که اسمش هست یحیی ابن احمد ابن یحیی. اون یحیی ابن سعید پدر بزرگ دو تا پسر داشته، احمد و حسن. این احمد و حسن اینا دو تعرشون از بزرگانن که هم محقق هلی هم بقیه همه از همین زراری اینا هستن. حالا اشاره میکنه بله در اسوار ابن شهرآشوب و این متشابه القرآن قابل مطالعه، هم همون هم کتاب قبلیش که در فقه القرآن خوندیم. اینها مقداری با فقه رایج ما، نه که متفاوت باشه، از دو زاویه بحث کردن. سرائر در بحث شهادات دوباره وارد بحث قمار شده، میگه شهادت فحاش قبول نیست، شهادت لاعب به نرد و شطرنج هم قبول نیست، شهادت کسایی که به قمار دیگه هم تن میدن، اربعه عشر، شاهین، میگه به فتح بخونید، شاهین بخونید، لأن نزالک تسنیت و شاه. چرا؟ به خاطر اینکه کذاب به قوله شاه و کمات. من واقعا نمیدونم این دلیل، مثلا ببینید دلیل جوونه است که شاهکم مثلا تو بازی دیگه میگه دروغ میگه شاهک نمرد، این الان داره به عنوان بازی نقل میکنه، یه مقدار استدلال که میگم چون دروغگو، یعنی فقط به خاطر اینکه دروغ گفته. بله بله ظاهرا یه چیزی متفاوت بوده، ممکنه هم از شبیه بوده، نمیدونم، ممکنه هم از دوتا چیز باشه. اما من اینکه حضرت علی بدونید که دوتا نیست، میگن یعنی به ای احد و اقطاع شطرنج، همون شاه یعنی یکی از اون قطعه های شطرنج. و لغت او بالفارسیه، لغت هم به فارسی، مرادش الملک، همون شاه و ملکه، شاه و وزیر شطرنج. دوباره ایشون توضیح میده المکاسب علا سلاست از روب که از بحثای بقیه گرفته، شطرنج و نرد و جمیع ما خالف ذالک، همه اینا لعب به خاتم، عربه عشر، بیوت و رعات. بیوت و رعات ظاهران رعات معنی زیباروست، اما بیوت و رعات به معنای خانه فساد نیست، همون خونه هایی درست میکردن توش مهره مینداختن، یه نوع بحث مورد به اشاره به قوادی و اینا نیست، مراد همین اشاره به نرد و قماره. یه خونه هایی درست میکردن، چارخونه بوده، حالا چجور بوده خیلی هم سخت نیست، حالا هر ملتی و هر قومی یه جوری دوزی یه چیزی دارن باش بازی میکنن دیگه. بله و لعب بالجوز، تویور، بازی با جوز و با تویور و ماجرا مجرا ذالک. و نهان بی المجر، به فتح میم و جیم مسکنه ساکن بخونید و را زه نخونید، که چیه؟ بی امافل ارهام که قبلا بهش اشاره کردیم روز گذشته، باز بیاین پایین، المجر الربا، المجر الغمار، خط پایین تر، باب الحد فی شرب الخمر و المسکر من الشراء و الفقاء، بعد پایین همین باب رو که ابن ادریس ادامه میده میفرماید که آیه رو مورد اشاره قرار میده، بیاییم پایین، و فیها ادله، اولها ان الله تعالی افتتح الاشیاء المحرمات فذکر الخمر والمیسر. میسر چیه؟ قمار. بعد توضیح راجع به این میده و اینا رو حرام بده. خب بازم عبارت رو بعدا میخونید، الان محل بحثمون نیست. کتاب بعدی اصباح. اصباح و شیعه به مصابیح الشریعه، یا به مصباح الشریعه، به مصباح درسته، اصباح و شیعه این روشن کردن شیعه به مصباح الشریعه، به چراغ شریعت، مال همون کیدوریس که اشاره کردم، قطب الدین بیهقی نیشابوری کیدوری که مال قرن ششم 576 فوتشه، یعنی تا 576 زنده بوده، به خاطر مثلا یکم مطالبی که اومده، یعنی مثلا پایان قرن شیش فوت کرده. این شاگرد همون تبرسیه که صاحب مجمع البیان حسن ابن فضله، شاگرد تبرسیه، لذا به نوعی هم مال منطقه ایرانن. این زمان زمانی است که فقه اصلی شیعه در حله است، اما اینا فقه فرعی هن، مدرسه داخلی ایران هستن. ری و بیهق و نیشابور، حالا معمولا هم نیشابور و بیهق شیعه اثناعشری نداشته، اینا ندرتن تک و توکی هستن تو اون زمان که آمدن. اصباح میگه که و لعب به شطرنج و نرد و سایر انواع قمار و بیعها و شراعها محرم، هم بیعش هم شراعش هم بازیش و هم بازی کردن به انواع مختلفش خودش و انواع قمار. کتاب بعدی مال شرایع، هم شرایع مال محقق هلیست هم مختصر و نافع. اون یحیی ابن سعید که عرض کردم که یحیی ابن سعید جد، چون دو تا یحیی ابن سعید داریم، یحیی ابن سعید جد دو تا پسر داشته، یکی به نام احمد یکی به نام حسن. احمد داماد ابن ادریس شده و از دختر ابن ادریس یک بچه‌ای داره به نام یحیی ابن احمد ابن سعید، یحیی ابن سعید دوم. چون یحیی ابن سعید دوم یک کتاب معروفی داره، الجامع للشرایع، که فقیهه، فقیه بزرگیه. حسن که پسر دوم باشه، او پدر محقق هلیه، صاحب شرایع. لذا یحیی ابن سعید و محقق هلی پسر عمو هن، اما یحیی ابن سعید نقش دیگه هم داره و اون اینکه چیه، نوه ابن ادریس هم هست، همون نهله هلن که اینا شروع همه موارد هله، فقهای هلن. هلن در عراق دیگه، منطقه ایست که الان هم هست، یکی از شهرهای عراق نزدیک به نجف. این مدرسه مدرسه بزرگی است. خب ببینید بعد علامه هلی خواهرزاده کیه؟ محقق هلی. محقق هلی داییشه. این همه خانواده فامیلی فقیهی و پرکتاب، به خصوص بزرگشون خب محقق هلی است. این یحیی ابن سعید، یحیی ابن سعید دوم، یعنی یحیی ابن سعید نوه، بعد از این که پسر عموش یعنی محقق هلی فوت کرده، کرسی تدریس او گرفته و استاد اصلی علامه است. یعنی علامه هلی هم پیش پسر عمو، هم پیش دایی خودش که محقق باشه درس خونده، هم پیش یحیی ابن سعید صاحب کتاب الجامع. حالا خود شرایع رو ببینیم. اون شرایع مهم هم هست، چون کتاب شرحیه دیگه، همه فقها شرحش کردن. اثانی مایه حرم التحریم ما قصده به، چیزایی که حرامن چون مقصود از اونا حرامه. مثال زده آلات لعب، عود و مزمر و مزمر شاهدن به حیاکل عباده، صلیب و سنم و آلات قمار بیش. دوباره جدیه داره ماموخوه محرمون فی نفسه، چیزایی که در فی نفسه حرامن. عمل صور مجسمه و قنا و میشمره تا آخریش شعبده و قمار، قمار رو حرام میدونه. دوباره یه جای دیگه سالسه لعب و آلات قمار کلها حرام. بعد در مقام شماره شطرنج و نرد و عربه عشر و غیر ذالک. بعدم نکتهی که وجود داره اینه، بازیه با اینا حرام سوا اون قصد اللعب اول حزق اول قمار. مراد ما اینه، پس قمار اولا بر بازی بدون پول صدق نمی کنه، چون ایشون میگه سواهون با آلات قمار کنن، هر بازی قمار نیست. ولی خب البته ایشون حرام میدونه، میگه بازی با آلات قمار بدون وجه هم اگر باشه حرام. از معروفه یعنی چیز دیگه یادم بیسلام. مختصر و نافع بازم مال محقق هلی میدونستم یادم رفته لغتش، دوستان الان سرچ کنن بگن بگیم. باز خود کتاب دیگریست از خود محقق، ایشون میگه آلات محرمه عود و طبل و همه اینا رو شمارش میکنه و آلات قمار مثل نرد و شطرنج. پنجمیش اعمال حرامه مثل ساختن صور مجسمه و قنا و این موارد، نوح به باطل، بعد شمارش میکنه میاد پایین، دوباره آخری شعبزه و قمار و قش. قش در معامله یعنی معامله رو توش کلاهبرداری کردن. خب این هم از این. 676 فوت محقق هلیست، 690 فوت اون یحیی ابن سعیده که پسر عموشه و ضمناً هم درسش بعد تعلق گرفته به او، کرسی تدریس او رو گرفته. صاحب کتاب الجامع الشرایع که داریم میخونیم میگه شهادت حاسد و خائن و فاسق و ماجن و فاحش و ماجن، این بددهن آدمایی که خیلی رکی کف میزنن، سائل به کف و اینها، حالا منسوق او در و سائل به کفایی که نشستن، گداهایی که کنار بازارن یا میرن در خونه های مردم رو مینویسن، و عراف یادتون باشه یعنی کسایی که ار روه قیافه می اومدن، عرافه می کردن، قیافه رو تو می گفتن، می گفتن اوه 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 فردا چه اتفاقی می افته، و قائف و اونم همینه، کاهن و ساهر و حاکمی به نجوب و مشعبز و صاحب القمار محل بحث ما. بعدم مکته اینی کسب هم محرم، کار اینا هم حرامه، و اجر هم که اجر البقی، مثل اینه که کسی بابت زنا پول بگیره. در جای دیگه دوباره میفرماید لا تقبل شهادت اللاعب بالشطرنج و نرد و قمار. کتاب بعدی نزهة الناظر. نزهة الناظر این آقای حسین ابن محمد ابن اسد حلوانی است، از نظر قرنی متقدم بر این دو ستا است که خوندیم، به خاطر اینکه شاگرد داماد مفیده، خیلی کتاب متقدمه از نظر، شاید باید 17 رو مثلا میبذاشتیمش جز اولیا. مرحوم مفید بعد از اینکه فوت میکنه دامادش درس او رو دست میگیره و میشه صاحب کرسی، داماد مفید محمد ابن حسن جعفری که حالا نمیدونم سید بوده که جعفری بهش نسبت دادند یا نه، این شاگردی داره که همین بند خداییست که صاحب نزهة الناظر حلوانی که خب بازم از فقهای متقدم ماست. خیلی در توجه کنید که در بحثای فقه، فقهای متقدم ارزش بیشتری دارند به خاطر اینکه نزدیکتر به زمانن. بخواد مثلا فرض کنید حضرت امام شهرت قدما رو حجت میدونند، معمولا شهرت فتوای قدما رو کسی مثلا نهایت میگن اجماع، امام میگن نه شهرت قدمایی شهرت فتوایی، نه شهرت روایی، شهرت فتواییش هم ایشون باش کمتر از حالا مطلقش آدم نیست، ولی به هر حال براش ارزش خوبی قائلن. یه بار در بحثای فقه جایی مطرح کردیم، یه پاورقیشون تو انوار الهدایه داره جلد دوم اگه اشتباه نکنم، اونجا این بحث رو مفصل مطرح کرد. شهرت روایی که خب از مرجحات سنده، یعنی شهرت روایی مرجح سندیه، بس تو شهرت فتواییه که آیا شهرت فتوایی محل بحث هست یا نه، معمولا میگن نه، ولی کسایی میگه مثل حضرت امام شهرت فتوایی قدما رو، نه مثلا از علامه به این طرف که معمولا لفظ متأخرین به اینها اطلاق میشه، نه، ولی مثلا اون کسایی که فقهای تراز اول، حالا ممکنه خود نزهة الناظر هم تراز اول نگیریم چون قرن پنجم یعنی 400 خورده است، ولی فقهایی که مثلا مربوط به قرن چهارم هستند یا قرن، اگه پیدا بکنیم ازشون فتاوی که بعضی هاشون قرن سوم هم مثلا باشن که دیگه خیلی نورون علا نوره. نزعة الناظر، فرمود لا یجوز بیع الملاهی مثل عود و شبه اینها، بعد میگه لا یصح الرهن در اینها، بعد میشموره لا یصح الرهن در 29 چیز، یکیش آلات قماره، آلات قمار رهنش جایز نیست. لا یجوز اجارت و سلاست عشر اشیا، دوباره میشماره یکیش آلات قمار، در همین مقدار راجع به قمار بحث میکنه، استدامه نداره. بعدی جامع الخلاف اجر عمل المحرمات من الملاهی، آلات قمار هم همین جوره و هر محرم دیگه، این تعبیرش مهمه، و غیر ذلک من کل محرم، یعنی که ان قمار و ملاهی رو ایشون جز محرمات میدونه، این دوتا رو مخصوص به ذکر کرده. بعد آمده ارشاد مفید، مرحوم مفید داره که از ساری ماغوس دبهل محرم در مقام شمارش قمار رو یاد میکنه، بعد در مقام رد شهادت وارد میشه آلات قمار رو میگه، اینه که لائب به آلات قمار هستن شهادتشون رد میشه، و این قصد الحزق، یعنی برای اینکه طرف حاذق بشه یک مهارتی پیدا بکنه، صرفا میخواد بازی کنه یاد بگیره. تبصره از علامه، یا حرم التکسب به آلات محرمه، آلات قمار، و بعدیش دوباره یه جا دیگه خامس، یا حرم التکسب به ما یا حرم عملهی و القمار شمارش میکنه. باز علامه تحریر، خب علامه خیلی پر کتاب دیگه، یا حرم التکسب به کل ما یکون المقصود من حراما، آلات قمار رو دوباره ذکر میکنه، بعد آشر دوباره القمار حرامون و کذا ما یؤخذ به سبب القمار، پولی هم که به سبب قمار گرفته میشه حرامه. اشاره کنم یاد دوستان باشه، یه بحثی رو مطرح کردیم که آیا حرام تکلیفی است یا حرام وضعی، و بعد گفتیم در رابطه با قمار سه حرام وضعی سه حرام تکلیفی تصویر داره، در بقیه باطل ها دو تا تصویر داره، در قمار سه تا تصویر داره. فراموش نکنن دوستان، ممکنه بعضیشون نبودن، دوباره تکرار بکنم، در رابطه با بقیه موارد مثل خمر، اصل خمر معامله کردن حرام، نفس خمر رو معامله کردن. دو، پولی که بابتش میگیرید، چون پول غیر تصرف در مال غیر حرام، دو تا حرمت تکلیفی، یه حرمت وضعی هم داره، این معامله باطل. اما در رابطه با قمار سه تا تصویر داره، یک این سه تا که هست، یه چهارمی هم وجود داره، یعنی سومین حرمت تکلیفی، و اون سومین حرمت تکلیفی اینه که بگیم آقا اصلا این پول بدون توجه به اینکه مال غیره، چون از قمار حاصل شده نباید بهش دست بزنیم، که البته امام و آقای خویی خوندیم این مطلب رو گفته بودن نه اینجور نیست. ظاهر عبارتی که از تحریر داریم و کذا ما یؤخذ به سببه، یعنی اونی که از سبب قمار میگیرید به ما و قمار بودن حرامه، چون مورد قمار بوده حرامه. دوباره ثانی عشر تو شماره های مختلف، این عدد ها مال اینه که مثلا ابواب مختلف دارن شمارش میکنن، میشمارن کل ما له منفع محرمه لا یجوز عقد الاجاره علی، بعد یکیش آلات قمار، در یه باب دیگه سادس لعب به آلات قمار کلها حرام، و اربع عشر و نرد و شطرنج رو مثال میزنن، فائلش فاسق، شهادتش رد میشه مگه اینکه توبه کنه، سوا اون قصد الحزق میخواد حاذق بشه یا لهو بکنه یا قمار بکنه. بعد نکتش اینه، و هول مشتمل علل عوض، اگه پول توش نیست قمار نیست، پس قمار توش مراهنه دخیله. البته اگر هم طرف حرام نمیدونه و بازی میکنه فرقی نمیکنه، چون ما حرام میدونیم او رو همه احکام براش بار میکنه. علامه در تذکره مسئله 16، آن چیزی که شارع منافعش رو اسقاط کرده لا نفعله، بیعش حرامه مثل اینا، بعد در مقام شمارش آلات قمار مثل نرد و شطرنج رو بیان میکنه. و رد مالا، اگر اون مال حساب نمیشه که هیچی مالم حساب میشه، از دید ما حرام. بعد میگه شافعی سه وجه در این مسئله داره، نظرات شافعی رو بیان میکنه که بعدن البته نظر اهل سنت رو خواهیم گفت. از ثانی تو شمارش بعدی کل ما یکون المقصود منه حراما دوباره تحریم میکنه. مسئله بعدی قمار حرامون و تعلم او و استعمال او و اخذ الکسب به حرامه. آیه شریفه رو میاره، یک روایت از حضرت میاره که روایت رو قبلا از امام باقر خوندیم، بریم بذار جلو. بعد عبارتی از امام صادق میاره دوباره در مسئله بعدیش، لا یسخ رهن ما لا یسخ تملکه مطلقا، اون چیزایی که تملک پذیر نیست رهنشم باطله. در مقام شمارش که آلات لهو و القمار اونجا بیانش میکنه. دوباره پایین تر اذا عرفت هازا فاسق، کسی است که مالش رو به معاصی میده و یکی از موارد شراء خمور و آلات لهو و قماره، یعنی کسی که اینا رو انجام میده فاسق میشه. عبارت بعدی، هر چیزی که صنعتش حرامه مثل قمار. لا تجوز، عبارت بعدی اجاره دار، کسی میخواد خونه اجاره از شما کنه جایز نیستش بدی. چرا؟ برای اینکه میخواد کنیسه کنه، میخواد بیعه کنه، بیعه یعنی محل عبادت زرتشتی ها، میخواد یتخذ حال بیع الخمر ببره برای بیع خمر، مغازه خمر فروشی درست کنه، نباید اجاره بدی. یا اینکه میخواد قمار درست کنه، نمیشه. بعدی این بیعه ببخشید مال چیز هست، مال مسیحی هست. لا یجوز اجارت و دار لمن یتخذها کنیزه. مسئله بعضی، مسئله یجوز و کسر عن آلات لهو قمار، پس معلوم میشه اینا ارزش ندارن. دلیلش چیه؟ پایین خط باین گفته لعنها محرمت الاستعمال، حرام به اینها بازی کردن. مسئله بعدی، اگر یک کسی مسلمانی وصیت کرد به معصیتی، شما اومدی وصیت کردی که آقا بیایید با پولی که من میذارم یک بنایی بسازید برای شراب ساختن، که بنای موضع این لشرب الخم، گفته بود اون شاعر که میارید بر گور من جز شراب، مخانید بر گور من جز رباب، همه فقط اونها از اینا باشه. پس اگر یک کسی یک بنایی درست کرد برای وصیت کرد، گفت آقا باز پول من یه جایی برای شرب خمر یا بیعه یا برای فسقی یا لهوی یا قماری، پس بحث قمار به کتاب الوصیه هم کشیده شد. اگر کسی وصیت کرد با پول من یه قمار درست درمونی بکنید، جایز نیست. باز دوباره می‌فرماید هر عینی که انتفاع به او جایز نیست. بله خیلی هم عباراتمون مونده، یه فردا تموم هرچی هست و فردا میخونیم تموم بشه دیگه، حالا هرچی همون بقیه خود دوستان بخونن. هر اینی که انتفاع بهش حرامه، لا تقبل و تغییر، اینا تصح و وصیت نیست، وصیت به اونها صحیح نیست. مثل اینکه وصیت کنه به زم لا یقبل و تغییر ان هیئتن او به ارسن، مثل بگه که آقا لهو و قمار و لعب و این هم درست نیست. حالا فردا عبارت تلخیص المرام رو میخونیم، هرچی دیگه عبارت ها رو تا آخر عبارت ها بدید، هرچی عبارت همون خوندیم که خوندیم، نخوندیم دیگه بقیه دوستان خودشون بخونن عبارات فقها رو در این مسئله که انشالله فقیه بشن.